بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 620 صفحه 17. قال و این نوع مختار الى تعاضد المسکلج من سنت نافع استعمالها فی الریاضه و ادامت نظرت الامور العالیه و تذکر الانجارات المستلزمت الاقامت العبد و زیادت العجزه و الشراب. در بیان گذشته حسن تصریح به مبنای متکلمین توضیح داده شد و الان میخوان به مبنای حکما توضیح بدن. حکما به این صورت وارد بحث میشن که انسان مدنی به طبعه و در جامعه ای که همه هستن زندگی میکنه و افراد به هم محتاجن و با هم تعاون دارن تا یک زندگی دنیایی کاملی رو به وجود بیارن. هر کدام از اینها عملی انجام میدهد، مازاد عمل است و در اختیار دیگری میگذارد تا از مازاد عمل او استفاده کنه. مثلا نونوا به اندازه خودش نمیپزه، اضافه بر مایحتاج خودش نمیپزه تا این اضافه رو در اختیار دیگری قرار بده و از اون کاری که او کرده استفاده ببره. مثلا فرض کنید این نون رو میگه خیاط برای لباس بدوزن یا تبدیل میکنه به پول، اون پول رو میده برای لباس سوخته بشه. خیاط هم علاوه بر لباس خودش لباس دیگران رو میدوزه، باز دوخت لباس دیگران رو مقابل بعضی از چیزها قرار میده یا پولش رو میگیره بعضی سیش ها رو با این پول میخره. بالاخره میبینید داده ستتی هست در جامعه و به این ترتیب افراد زندگی رو که اجتماعیش به وجود میارن. اما میدونیم که بشر این یه مطلب، مطلب دوم این که بشر دارای خواسته های مختلف و دارای مزاج های مختلفه. هم خواسته هاش مختلفه هم مزاج هاش مختلفه و قهرن ممکنه در بعضی امور بین انسان‌ها نزاعی واقع شود. پس باید قانونی وجود داشته باشه که بتونه این نزاع رو برطرف کنه یا جلوی وقوع نزاع رو بگیره. این قانون رو نمیتوانیم به عهده خود انسان‌ها واگذار کنیم، چون هر کس به نفع خودش میخواد قانون رو برس کنه. بنابراین دوباره همون نزاعی که ما ازش فرار میکردیم گرفتارش میشه، چون میخواستیم نزاع در جامعه نباشه. قانون میذاریم که نزاع رو برداره، اما میبینیم که دو مرتبه قانون ها وقتی که به حوث های مختلف جعل بشه دو مرتبه نزاع برقرار میشه. از فایل قانون رو کسی جعل کند که مورد احترام همه است و نفعی را از این قانون به سمت خودش جذب و جلب نمی کنه و اون خداست و کسانی که خدا اونها رو مأمور کرده. اون هم مأمور به جعل قانون نیستن، مأمور به تبلیغ قانون هم جعل قانون خداست. پس برای این که نزاع در جامعه وجود نیاد و جامعه جامعه حسنی باشه که معاونت مردم بدون درگیری واقع بشود، احتیاج داریم به قوانینی که ما از این قوانین تعبیر میکنیم به تکالیف. حکما اینچنین حسن تصریف رو بیان میکنه که تصریف حسن است به این جهت. بعد گفته میشه که خب این تصریف روشنش به تمام شد، گفته میشه که این کسی که تصریف میابرد باید از جانب خدا معید باشد به طوری که بتواند با هر کس مناسب همون کس حرف بزنه. یکی مثلا عالم با استدلال قانع میشه، او رو با استدلال قانع کنه. یکی با خطابه قانع میشه، خطابه برش بیاره. یکی مثلا فرض کنید با تعلیف قلوب تو راه میاد او رو تعلیف قلوب کند، یکی احتیاج داره به این که به زور برش مطلبی تحلیل بشه، انقدر نیرو داشته باشه که بتونه او رو بالاخره خارج در مباحث تصلیفی کنه. بالاخره باید قوت از سنان باشد که عاجز نشود از جانب خدا تایید بشه تا بتونه همه مطلب احسا کنه. اما اینطور این مطلب تمام شد. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که تصلیف حسن است و موجودی تصلیف هم باید خود همون نبی باشد. اولا آورنده تصلیف است، ثانیاً موجودی تصلیف است، هر دوش باید باشه، هم تصلیفی بیاد هم تصلیف اجرا بشه، هر دوش هم به نبی بابست است. اما این نبی ادامه پیدا نمی کنه، بالاخره یه زمانی و فاتش میرسه و رهلت میکنه. چه کار باید انجام شود که این تکالیف در ذهن بشر بماند و همیشه او یاد اجرا و انجام این تکالیف باشد؟ مثلا باید مذکری او را تذکر بدهد به مکلف که مکلف تو موجودیست عالم با توجه اینکه تو چه میکنی قادر است، اگر بخواهد تو رو مجازات کند میتواند. به این ترتیب تو باید تکالیفی که قبلا انجام گرفتی قبلا جلب شده اجرا کنی. او باید دائما متذکر مکلف باشد تا این تذکر دائمی او را راغب کند به انجام کار، به انجام انتصال تکالیف. و تذکر از ناحیه عبادت درست میشه، پس در تکالیف باید عبادت هم جلب شوند تا اینکه این عبادت بتوانند شخص رو مذکر باشند. عبادت علاوه بر اینکه مذکر هست استفاده های دیگر هم دارد. یکی از استفاده هاش اینه که به انسان تمرین میدهد که در مقابل خلاف ها مقاومت کند و تسلیم کارهای مخالف نشود و در نتیجه خودش رو از آلودگی هایی که معصیت به وجود میاره پاک کنه و به این ترتیب به کمال لایق است برسد. پس عبادت یکی از استفاده هاش ریاضت دادن این شخص است، ریاضت دادن نفس که قوای حیوانی این شخص رو تعدیل می کند که هوس هوس کارهای ناشایست نکند و قوه عاقلش رو قوی می کند تا بر این قوای حیوانی مسلط شود و در نتیجه آلودگی هایی که از پیروی قوای حیوانی پیش میاد برش پیش نیاد و کمالی که از ناحیه تسلط قوه عقلی حاصل می شود حاصل شود. عبادت یعنی امتیازی داره که امتیازی کمی نیست. علاوه بر این عبادت باعث میشه که انسان متوجه عالم ملکوت و عالم بالا بشه و چون اون عالم عالم حسن محضه، انسان وقتی متوجه اون عالم شد سعی میکنه که از حسن اونجا تقلید کنه. چون انسان اینطوری آفریده شده که اگر مانوس باشد با چیزی اون چیز در او اثر خواهد گذاشت، اگر مانوس باشه با امور دنیوی امور دنیوی در او اثر میذارن و او رو به آلودگی میکشن و اگر مانوس باشه با عالم ملکوت عالم ملکوت و حسن عالم ملکوت در او اثر میذارن و او رو به سمت کارهای حسن دعوت میکنه. پس عبادت این استفاده هم داره که او رو متوجه عالم ملکوت میکنه. سومین استفاده ای که برای عبادت هست اینه که عبادت شخص رو به خیر و شر دنیایی و آخروی آگاه میکنه، یعنی متذکر خیر و شر میشود و باعث میشود که شخص به خاطر رغبت در خیرات اخروی و به خاطر ترس از شرور اخروی سعی کنه که دنیا و جامعه خودش رو جامعه صالحی قرار بده و این باعث می شود که جامعه ما جامعه صالحی باشد، یعنی دنیای ما هم دنیای مرفه و قابلی باشد. این فرمود علاوه بر تمام اینها که گفتیم ثواب و اجر اخروی هم هست که اون وعده های فراوان دادن، ما از وجودشون خبر داریم اما از کم و کیفشون اطلاع چندانی نداریم. پس با این بیان که توضیح داده شد به مبنای فلاسفه حسن تشریف معلوم شد. خلاصه مطلب من تکرار میکنم به طور مختصر: انسان مدنی به طبعه و در جامعه زندگی میکنه و احتیاج به معاونت با همدیگر دارد و در این معاونت ها گاهی نزاعی به وجود میآید. باید جلوی نزاع به توسط قوانینی که اجرا میشوند گرفته شود و این قوانین رو خود اهل جامعه نمیتونن جعل کنن و الا دوباره نزاع باقی میمونه. پس باید خدا جعل کند و به وسیله رسول ابلاغ کند و رسول هم باید قدرت اجرا داشته باشد. گذشته از اینها باید برای زمانی که رسول هست و یا زمانی که رسول میرود فکری کرد. بالاخره در خلوت رسول نیست که اجرا کند. عبادت رو گذاشتن که انسان یاد خدا بیفتد و در خلوت هم مراقبت کند همونطور که در جامعه مراقبت می کند. و این عبادت باعث می شود که اعمال فردی و اجتماعی انسان منظم شود. گذشته از این عبادت رو گفتیم که باعث تکمیل نفس، تسلط عاقله و مغلوب شدن قوای حیوانیه می شود که از خدم امتیاز کمی نیست و انسان از همین طریق به کمال لایق می رسه. و علاوه بر این گفتیم عبادت باعث میشه که انسان متوجه عالم ملکوت باشه، البته عبادتی که با توجه انجام بگیره، نه عبادت هایی که از اول که شروع میشه با حواس پرت تا آخر، این که انسان متوجه عالم ملکوت نمی کنه. و بعدم گفتیم عبادت باعث میشود که انسان به خاطر یادی از ثواب های یادی از خیرات اخروی و شرور اخروی سعی کند که جامعه رو منظم کند به امید اینکه به خیرات برسد و از شرور نجات پیدا کند. به این ترتیب جامعه دنیاییش هم صالح میشه و علاوه بر این ثواب اجر اخروی هم داره. اینا کل مطالبی بود که ما برای حسن تکلیف به مبنای فلاسفه گفتیم. قبلا حسن تکلیف به مبنای متکلمین ذکر شده بود. این حدود یک صفحه توضیح بود که من عرض کردم، البته مختصر گفتم. قال ولأن النوع محتاج الى التعاذب. تکلیف حسن است به این جهت، مدعا رو تکرار نکرده، ما تکرار میکنیم. تکلیف حسن است زیرا که نوع، یعنی نوع انسان، محتاج است به تعاضد و تعاون و اینکه عضد و عضد بدهن، بازو به بازو بدن کارهای لازم در جامعه رو با کمک همدیگه انجام بدن. تعاضدی که مستلزم است لسنه، یعنی قانون. این تعاضد احتیاج به قانون دارد، یعنی باید قانونی باشد که این تعاضد رو از نزاع و این حال مسون کند. پس تعاضد مستلزم سنت، یعنی مستلزم قانونه. اگر تعاضدی هست باید برای این تعاضد قانونی باشه، برای تعاون و برای روابطی که افراد با هم دیگه دارن باید قانونی باشه. اگر قانون نباشه این روابط گاهی به نظام منجر میشه و باعث فساد جامعه میشه. پس این تعاضد مستلزم سنت است، یعنی مستلزم قانونه که قانون همون تکالیفه. نفع استعمالها، قانونی که سه تا نفع دارد. نفع اول نفع استعمالها فر ریاضه، به کار گرفتن این قانون در ریاضت مفیده. ریاضت یعنی تمرین دادن نفس و به کمال رسوندن نفس. که عرض کردم نفس ما دارای قوه عاقله است و دارای قوای حیوانیه. قوای حیوانیه چون از سنخ دنیایی هستن انسان رو به سمت دنیا متمایل می کنن. قوه عاقله چون سنخ ملکوتیست انسان رو به سمت ملکوت آخرت مایل می کنه. این دو تا قوه در درونشون با هم ناسازگاری هست و همیشه با هم می جنگن تا اینکه غالب بشه. اگر قوای حیوانی غالب شد انسان می شود صاحب رذایل متعدد و از مقام انسانیت تنزل میکنه، وارد مقام حیوانیت میشه. و اگر عاقله غلبه پیدا کرد، انسان مقام انسانی پیدا میکند، اون مقامی که به خاطر پیدا کردنش خلق شده. و قوای حیوانیش مغلوب میشوند و فرمانبر میشوند. نه تنها فرمانبر میشوند، به قول ابن سینا در نبت دهه اشارات میگه مشایع قوه انسانی میشوند، یعنی همراهی میکنند، همکاری میکنند. اینی که تا حالا نگاه میکرد به نامحرم و به فساد شخص میکشون، حالا از این بعد به خلاق خدا نظر میکنه و این مبصرات رو به عنوان خلقی از خلائق و آیتی از آیات در اختیار عاقله قرار میده. میگه حالا آیات الهی رو ببین، متوجه خدا بشو و سیر تکاملیت رو انجام بده. همینی که تا حالا مزاحم سعود نفس بود، حالا آذوقه نفس رو فراهم میکنه، یعنی آیات رو در اختیار نفس قرار میده و به نفس میگه در این آیات فکر بکن تا به واجب تعالی، تا تقرب پیدا کنی به واجب تعالی. یعنی همونی که تعالی مزاحم بود، حالا نه از مزاحمت دست بر میداره، بلکه مافوق این مشایعت میکنه، همراهی میکنه قوه عاقله. این خب ریاضتیست که از طریق همین سنند وجود میاد، همین قوانین اگر ما اجرا کنیم به این درجات میرسیم. اناف استعمال ها فریازه یک، و اناف استعمال ها فی ادامت نظره فی امور العالیه، به کار گرفتن این سنت این استفاده رو دارد که نظر و فکر ما رو، نظر در این جوان فکره، نظر و فکر ما رو در امور عالیه ادامه میدهد. امور عالیه یعنی امور ملکوتی، یعنی باعث میشود که ما در امور ملکوتی و در عالم فوق فکر بکنیم و دیگه وابسته به این عالم دون نباشیم. هر که ازم وقتی ما معنوس شدیم به عالم فوق، سعی میکنیم که از عالم فوق تقلید کنیم و حسنات اون عالم رو برای خودمون الگو قرار بدیم و در نفسمون پیاده کنیم، برخلاف این که معنوس بشیم با دنیا. اگه معنوس شدیم با دنیا، رذایل دنیایی رو در نفسمون پیاده میکنیم. پس عبادت یا سنت این استفاده رو هم دارد که ادامه میدهد فکر در امور عالیه رو. سوم، و تذکر الانذارات، این عبادت یا این سنت باعث میشه که ما اون تهدیدایی رو که مکلف نسبت به ما انجام داده اونا رو همیشه یاد بیاریم، بدانیم که اگر خلاف کنیم این انذارات و این تهدیدها یه روزی بالاخره بر ما اجرا میشه و ما رو مبتلا میکنه. ما از به خاطر ترس از این انذارات سعی میکنیم که در جامعه اقامه کنیم عدل، و این استفادهش مستقیم به خودمون برمیگرده. و تذکر الانذارات، انذارات یعنی تهدیدهایی که اشاره کرده، این عبادت باعث می شود که ما این انذارات رو به یاد بیاریم، که تذکر انذارات یا خود انذارات مستلزم اقامه عقل هست، مستلزم این هست که ما در جامعه عقل رو اقامه کنیم و جامعه اون یه جامعه عادلانه شود که استفادهش از می کنم به خود اهل جامعه برمی کرده. اینا استفاده هایی بود که ما از عبادت می کردیم. زمینه کن این استفاده اخیر رو ما زیادت الاجر و ثواب، زیاده یعنی اضافه کردن، اضافه می شود به این قبلی ها اجر و ثواب هم، نه منظور از زیاده یعنی زیاده اجر و ثواب، یعنی ثواب و اجرتون زیاد میشه، این نمیخواد بگه، میخواد بگه علاوه بر اونها یه زیاده دیگه هم داریم، یه مطلب اضافه هم داریم و اون اضافه اینی که اجر و ثوابون بهتون میدن در مقابل این عبادتی که میکنید. توجه کنم زیاده از سونه نکردم معزیادت، یعنی معل اضافه، یعنی چیزی علاوه بر این که زیاد تر میشه، زیاد میشود، اضافه میشود به اون قبلی ها اجر و ثواب، اضافه میشود به اون قبلی ها اجر و ثواب. عبارت علامه اینه ثم زاد الله تعالی لمستعمل سرای الاجر و ثواب فی الاخره، نه اینکه زیاد ثواب میده زیاد اجر میده، بلکه اجر و ثواب هم اضافه میشوند، زیاد میشوند در اون قبلی ها، این اون استفاده قبلی داریم، این هم اضافه در اون. اقوله لما ذكر المصنف رحمه الله حسن تصریف را بر رأی متکلمین شرع در طریق اسلامی من الفلاسفه، یعنی فلاسفه مسلمان. سبب عبزه کلحاجت علت تصریف بیان کرد که ما چرا احتیاج به تصریف داریم، بعد که احتیاج گفت ذکر منافع دنیوی تصریف و آخروی تصریف را، هم منافع دنیوی را که باعث اقامه عدل در جامعه می شود، هم منافع آخروی را که ما رو به سمت خیرات سوق میدهد و آخر سر ما رو موفق به کسب ثواب میکند. و تحقیقه، یعنی تحقیق این حسن تصریف بر مبنای فلاسفه مسلمان این است که انقول ان الله خلق الانسان مدنیا بالطبع، انسان رو طوری آفرید که در مدینه یعنی در جامعه زندگی کنه. بله؟ آخر همین صفحه همین میخون، یه صفحه دیگه هست، یه صفحه بعد. بله. و تحقیق و انقول ان الله خلق الانسان مدنیا بالطبع، خدا انسان رو مدنی به طب آفرید، یعنی طوری آفرید که طبیعتش تمایل به زندگی در مدینه یعنی زندگی در اجتماع داره. البته مدینه که در اینجا ما میگیم اختصاص به شهر نداره، روستار هم شامل میشه، مدینه به من عام، یعنی در یه جامعه زندگی میکنه. اینجا نیست که تک زندگی کنه، مثل بعضی حیوانات که تک زندگی میکنن نیست، چون این حیوانات غذاشون مایحتاشون همه آماده است در طبیعت، ولی انسان غذا و مایحتاشش آماده نیست، باید آماده بکنه و تنها هم نمیتونه آماده کنه، لذا ناچاره که در جمع وارد بشه و مقداری به خودش آماده کنه، مقداری به دیگران آماده میکنن، اینها با هم تبادل کنن تا بتونه یه زندگی درستی داشته باشه. و الا یک انسان ممکن نیست تمام کارهایی که مورد حاجتش برسه. ایشون قبول نداره، یعنی فلاسفه اسلامی قبول نداره. انسان مدنی یا بهتر یعنی طبیعتش رو خدا این چنین قرار داده که به سمت زندگی در مدینه یا زندگی اجتماعی بره. مدنی بل اصرار یعنی از باب این که چون خودش تنها نمیتواند همه کار خودش رو بکنه، ناچار که دیگه جامعه زندگی کنه. این مدنی بل اصرار رو ما قبول داریم، اما میگیم سابقه بر اضطرار اون طبیعتش هم خدا اینجور قرار شده. خب بالاخره خدا میدونست که این محتاجه، لذا در طبیعتش اینو نهاده. خود انسان مایل به جامعه است، به اجتماعه. کم انسانی شما میبینید که گوشه‌گیر باشه و دلش بخواد تنها باشه، کم هست. اون حالا یه مشکلاتی ممکنه تو روحیشون باشه، ولی نوع مردم اصلا روحیه خلقتیشون اینطوره، نه اینکه حالا چون ناچارن تو جامعه زندگی میکنن، مایل هم اصلا تو جامعه زندگی کنن. و در این حال اضطرار هم هست که این است که اضطرارشون با زندگی اجتماعی برطرف میشه. ولی قبل از اینکه نوبت به اضطرار برسه، به طبیعتشون متمایل به جامعه هستن. مگر بگیم در طبیعتشون نفرت از اجتماع دارن، ولی از باب ناچاری به سمت اجتماع میرن، که این خیلی بعیده. این که توضیح بدن برای اینکه عرض کنن منافات نیست که مدنی به طبع باشه، مدنی به اصرار هم باشه. هم مدنی به طبع چون خدا اینجوری آفریدش، هم بالاخره ناچاره که زندگی کنه و زندگیش هم به تنهایی نمیتونه اداره کنه، ناچاره که در جامعه باشه، هر دوش هست. اونطور مدنی به طبع قبلا هست، یعنی قبل از اینکه اضطراری شروع بشه، این از همون طبیعت اول این تمایل به زندگی در جامعه رو داره. ان الانسان ان الله خلق الانسان مدنيا بالطبع لا تغيره من الحيوانات، مثل بقیه حیوانات نیست که تنها زندگی میکنن و احتیاج به جامعه نداره. لا يمكن ان تبقى اشخاصه ولا تحصل لهم کمالاتهم الا بالتعاضد. این الا بالتعاضد هم مربوط است به لا يمكن ان تبقى اشخاصه، هم مربوطش به لا تحصل لهم کمالاتهم، گویا که دو بار گفته شده. اینطور عبارت اینطور میشه: ممکن نیست اشخاص انسان باقی بمانند مگر با تعاضد. اگر تعاضد و تعاون نباشد، بالاخره هلاک میشه، چون همه مایحتاشون رو تنهایی نمیتونن حاصل کنن، تحصیل کنن، ناچارن که از تحصیلهای دیگران و کسب دیگران استفاده کنن. پس اگر تعاضد و تعاون نباشد، لا يمكن ان تبقى اشخاص انسان. این یک. دو، و لا تحصل لهم کمالات هم الا به تعاضد. کمالاتشون هم حاصل نمیشه مگر با تعاضد، که باید تعاون داشته باشن تا کمالات دنیوی و آخرویشون حاصل بشه. یعنی ما کمالات هم مطلق کمالات، هم دنیوی هم آخروی. لأن الأغذية و الملبوسات، چون غذاهایی که انسان استفاده میکنه غذاهای آماده نیست، ملبوسات هم ملبوسات آماده نیست، بلکه امور صنایعی هستن، یعنی ساخته میشن، اینطوری نیست که طبیعت آماده باشه. که یحتاج کل منهم، یعنی من الانسان، من از انسان ها، الی صاحبهی، به رفیقش، به هم نوعش، احتیاج دارد فی عمل، هر انسانی به انسان دیگر و هم نوعش در عملی احتیاج دارد، عملی که یستعیذه عن عمله له، عمل احتیاج دارد به رفیقش، الی عملن یعنی فی عملن، یعنی عملی که اون رفیق میکند. این زید احتیاج دارد به عمل رفیقش، یعنی امر به صاحب رفیقش، یعنی امر در عملی که امر انجام میدهد و یستعیذه عوض قرار میدهد این زید اون عمل رو از عملی که خود زید بر اون صاحبش، یعنی برای امر کرده، در اصل یک عملی هم زید برای امر میکند. میاد این عملی رو که برای امر کرده عوض قرار میدهد و در مقابلش عمل امر رو میگیره. عمل امر مثلا لباس سوختنه، عمل این آدم غذا درست کردنه، این عمل خودش رو عوض قرار میده از عملی که امر کرده، یعنی عوض اون لباس سوختن قرار میده، این آذوقه او رو فراهم میکنه، اونم لباس اینو میکنه، بالاخره با هم باید همکاری کنن تا یه زندگی انجام میشه. حتی یتم کمال و ما یحتاج و ایلد، حتی یتم کمال آن که یحتاج و این کل من هم الیه، زمین یحتاج و برمگیره به کل من هم، کل من هم یحتاج به رفیقه، محتاج به رفیقه که عمل رو معاوضه کنن تا تمام شود، کمال آن که کل من هم به اون چیز احتیاج داره. یتم و کمال ما یحتاج الی و یتم و کمال و اجتماعهم، اجتماعهم اصفت ما یحتاج الی، هم اون که مورد حاجتشونه تمام بشه، هم جامعهشون یه جامعه کاملی باشه. این مثل اول که انسان مدنی به طبعه و ناچاره که معاونتی با هم داشته باشه. مثل دوم، ما تغایر شهواتهم و تغایر امزجتهم، خواسته هاشون با هم فرق داره و مزاج هاشون هم با هم تغایر داره، و چون چنین است خواسته هاشون با هم مختلف میشه و قهرن این اختلاف در بعضی جاها به نزاع منتهی میشه. اینه که باید جلو نزاع گرفته بشه. این مطلب دومه. مطلب اولی بود که با هم تعاون دارن، مطلب دوم اینه که این تعاون گاهی به نزاع منجر میشه. شهوات معلومه چیه، خواسته ها، خواسته های انسان ها مختلفه و چون خواسته ها مختلفه نزاع به وجود خواهد آمد. این یه خواسته ای داره که به نفعشه، اون دیگری خواسته دیگری داره که به نفع خودشه ولی به ضرر رفیقشه. خب بالاخره این درگیری درست میکنه دیگه، خواسته ها چون همه یکسان نیست درگیری درست میکنه. اما تغایر مزاج هم بین انسان ها هست، از خواسته هستیم که بگذاریم. مزاج اون کیفیت متوسطی رو میگویند که در مرکب وجود داره. قدیمی ها معتقد بودن که وقتی عناصر اربعه رو با هم ترکیب میکنن، اون کیفیاتی که در عناصر اربعه است از اون شدت اولی میفته. مثلا نار در شدت حرارته، هوا در شدت برودته، آب در شدت رطوبت و خاک در شدت یوسف. وقتی اینها با هم ترکیب میشن، اون حرارت شدید آتش با برودت شدید هوا کسر و انکسار میکنن، فعل و انفعال میکنن، یه حالت معتدلی درست میشه که نه اون حرارت شدیده و نه این برودت شدید. همچنین در رطوبت و یبوست هم یه حالت تعادل پیدا میشه. تعادل بین این چهار تا کیفیت رو که این چهار تا کیفیت اصیلن و کیفیت اولن که همه کیفیت از این چهار کیفیت ناشی میشه، چون چه خودتون گفتن تعادل بین این چهار کیفیت رو اصطلاحا میگوین مزاج. مزاج کیفیت متوسط بین کیفیات اول است، بین کیفیات اربعه است. این مزاج شرط تعلق نفسه. اگر بدنی به این مزاج برسد نفس افاضه میشه. بلا قبل از این مزاج مثلا سنگ حالت تعادل نداره، یه وسط شدیده، نفس به او تعلق نمیگیره. یا فرض کنید بعضی چیزها ممکنه حرارتشون شدید باشه، نفس بهشون تعلق نمیگیره، چون نفس از نمیره در یه وسط شدید خفه میشه، در خلف فشرده میشه، در حرارت شدید میسوزه، در برودت شدید از بین میره. بالاخره باید یه جایی متعادلی باشه. نفس در هر شرایط در هر شرطی نمیتونه زندگی کنه، با شرایط خاص باید باشه. لذا اگر بدن آماده شد که این مزاج براش پیدا شد، آماده نفس گیری میشه و نفسش دفاعی میشه. اگر این مزاج به هم خورد مرض عارض میشه، اگر کاملا به هم خورد موت عارض میشه. پس مزاج یک امر اصلی در بدنه. و این که قدیمی ها وقتی به هم میرسیدن میپرسیدن مزاج مبارک سالم، منظورشون از مزاج این بوده، نه اون مزاج نقوبه حاضم، اون که کار نداشتن. مزاج باید سالم باشه. اگه مزاج سالم اینه کل بدن سالمه، حتی عقل سالم در بدن سالم است، در مزاج سالمه. خب مزاج ها مختلف هست. بعضی مزاج ها دارای حرارت شدیدتری هستن از بعضی دیگه. این آدم ها عصبی هست، آدم عصبانی هست، حرارت در بدن غالبه. بعضی رطوبت در بدنشون غالبه، این آدم های شل و قل و بی حرکت و این چیزان، آدم های مثل بی بخار ما روشون میگی. پرشش هم که میدی حال حرکت در مقابله نداره. این هم بعضی گروه میگی. افراد مزاج های مختلف دارن، مزاج های مختلف نحوه زندگی رو مختلف میکنه. گذشته از خواست ها که به اختیار ماست، مزاج هایی هم برای ما هست که اختیار ما نیست. این مزاج های مختلف و اون خواست های مختلف باعث اختلاف بین مردم میشه. وقتی جامعه اگر یه قانونی کنترلش نکنه، جامعه میشه مبتلا به نزاع. پس هم اختلاف شهوات هم اختلاف امزجه باعث می شوند که نزاعی به وجود بیاد.
حاضرش اختیار و بی اختیاری
هست؟ نه نه، خواسته یه مطلب دیگه هست. خواسته اختیاریه، ولی نزاع
این خواسته بی اختیاری
نیست. این خواسته نیست، حالا اصلا هم یه کیفیته. نزاع کیفیته، خواسته نیست.
تولید خواسته
می کنه؟ بله، خود تولید خواسته می کنه. و اختلاف قوا هم ما تباین شهوات و تغایر امزجات و اختلاف قوا هم، اختلاف قوا هم دارن. و اختلاف قوا افعال رو مختلف میکنه، افعال مختلف میکنه، حتی گاهی ممکنه اخلاق رو مختلف کنه. مثلا یکی نیرومنده خب غرور داره، اون یکی که ضعیفه تواضع داره. بالاخره اخلاقها را متفاوت میکنه، اعمال را متفاوت میکنه. بالاخره میخوام بیان کنیم که اختلافاتی که منشأ نزاع میشن یکی دوتا نیستن، در بین جامعه انسانی زیاده. اختلاف قوا هم المقتضی للافعال الصادره عنها.
اجتماع هم
که
این
اجتماع خبرش مزنه میشه، این اجتماعی که در احنده اجتماع هم رو من عکس گرفتم بر مای مایحتاج اله، درست بود ولی به بعدش توجه نشدم. اجتماع هم رو باید مبتلا بگیرید. حتی یتم کمال مایحتاج اله تمام شد. البته اگر ما بعد نبود اجتماع ها رو عکس می گرفتیم بر مای مایحتاج معنا می شد چنانچه معنا کرده، ولی الان که ما بعد هست اجتماع رو باید مبتدا قرار بدیم، مزنینت و تناظر رو باید خبر بگیریم. عبارت این طوره، اجتماع این انسان ها با وجود این اختلافات مزنه تناظر و فساد و وقوع فتن است. یعنی خود جامعه با توجه به این اختلافاتی که گفتیم مزنه این است که درش نزاعی فسادی و فتنه هایی واقع شده و رخ دهد. حالا که سنین است فوز و وز و خانون و سنت عادله، واجب است که قانونی و سنت عادلهی ورد شود که یتعادلون اهل جامعه به ها به وسیله این قانون تعادل پیدا کنند و نزاع درشون رخ نده. یتعادلون از این با بینه ها. خب الان این سنت رو که عبارت از تکالیفه کی باید بیاره؟ خودشون میفرمان خودشون نمیتونن بیارن، چون باید خواسته ها و مزاج ها در جعل قوانین دخالت میکنه، به مرتبه قوانین درست میشه که همون قوانین باعث نزاع و درگیری تو جامعه میشن. پس قوانین رو باید موجود دیگری ایجاد کنه. سنت التشن الله استند و ورس این سنت الیهم، یعنی به خود مردم لازم میاد المحضور، نه این محضور مذکور که نزاع بود، المحضور و اسلام شلیفلا محضی فکریه، یعنی همین محضوری که ذکر کردیم که عبارت بود از نزاع. فوج و استناد ها الى شخص متمیز انهم، واجب است که استناد پیدا کند این سنت و قوانین به شخصی که از بقیه مردم تمیز داره، امتیاز داره، جداست، با بقیه مردم فرق داره. به چی فرق داره؟ به کمال قواه و قوای ادراکیش و قوای انسانیش قوی تر از دیگرانه. میگه دوم و استحقاق حول الانقیاد اله، استحقاق دارد که مردم به سمت او منقاد بشند و مطیعش بشند و طاعت الله. خب از کجا بشناسیم یه چنین آدمی رو؟ و ذالکه انما یکون به معجزات تدل علی انها من عند الله. ذالکه یعنی این تمیز به وسیله معجزاتی حاصل می شود که این معجزات دلالت می کند علی انها من عند الله تعالی، یعنی این معجزات از جانب خداست. بله، این معجزات از جانب خداست. خود معجزات دلالت میکنن بر این که از جانب خدا هستن، چون کسی نمیتونه انجامشون بده. بله، انها رو به سنت هم میتونید باز بدونید، به معجزات هم برمیگرده، چون که معجزات هم از جانب خدا هست. بله، تدلو اون معجزات بر این که سنت نمیده لحل تدلو سنت بر اون بهتره. ثم من المعلوم، خب مثلا بعدی که از کار داشت دادن اینه که انسان ها مختلف هست و این شخص قانونگذار باید چنان قدرتی داشته باشد که با این انسان های مختلف مختلف برخورد کند. اگر انسانی برای قانع شدن در مقابل تکلیف احتیاجی به استدلال دارد، با او استدلال کند، و اگر احتیاجی به تعلیف قلوب دارد، تعلیف قلوب کند، اگر احتیاجی به زور دارد، با او با زور رفتار کند. چون انسان ها مختلفند، این شخصی که از جانب خدا قوانین رو میاره باید طوری باشه که از جانب خدا تایید بشه و با تمام این انسان های مختلف بتونه همراه بشه، هر کدوم به هر چی که احتیاج دارن او با اونها به همون صورت رفتار کنه. اگر احتیاجی به برهان دارن، برهان بیاره، احتیاج به زور هست، زور بیاره تا آخر. ثم من المعلوم که اشخاص ناس متفاوتن در قبول خیر و شر. بعضی هم میبینید خیلی راحت قبول میکنن، بعضی با دلیل بیایید، بعضی دلیل هم دلیل فایده نداره، با شانسی بالا سرش باشه تا خیر و شر رو قبول کنه. در قبول خیر و شر و رضایل نقصان و سجایل، در اینها اختلاف دارن به حسب اختلاف امجزت این و حیات نفوسه. هم اختلاف بدنی دارن که مربوط به مزاجشونه، همه اختلاف نفسانی دارن که بستگی به تربیتشون داره، حیاتی که در نفوسشون کسب کردن، بالاخره یه تربیت هایی در جامعه شدن، در خانواده شدن، حیاتی بر نفسشون عارض شده که اینها رو به سمت خوبی یا به سمت بدی میکشه. اختلاف امزجه دارن، یعنی اختلاف مربوط به بدن. اختلاف حیات نفسانی دارن، یعنی اختلاف مربوط به نفس. چون انسان از دو بخش تشکیل شده، ممکنه اختلاف از این ناحیه باشه یا از این ناحیه، بعضی ممکنه اختلافشون از هر دو طرف باشه، یعنی این شخص با اون شخص هم اختلاف مزاج داشته باشه هم اختلاف حیات نفسانی. بله اختلاف دارن، تفاوت دارن اشخاص ناس در این اموری که گفتیم، به حسب اختلاف همسیشت این که امر بدنی است و حیات نفوس این که امر نفسانی است. حیات همون اخلاق ها هستند، کیفیت های نفسانی که ما بشین اخلاق میشیم. فوجبا، حالا که معلوم شد که اشخاص تفاوت دارن، فوجبا ان یکون هاز شاره، یعنی این قانون گذار، شاره یعنی قانون گذار، این قانون گذار معیت باشد، معیت باشد یعنی خدا او رو تأیید کرده باشه. لا یعجز عن احکام شریعتی، کتاب ما احکام داره درست نیست، احکام درسته. لا یعجز عن احکام شریعتی فی جمهور الناس، عاجز نباشد از این که دین خودش را و قوانین خودش را در بین مردم محکم کند. چطوری محکم کند؟ برای بعضی بالبرهان، بعضی بالموعظه، بعضی به تالیف قلب، بعضی به زجر و قتال. بالاخره هر جایی پیش هر کسی باید یه جوری و از یه راهی شریعتش رو محکم کند. تمام شد. پس تا اینجا ما توضیح دادیم اولا احتیاطی به قانون داریم و قانون گذار چیست، ثانیا مجری قانون باید چگونه باشه. حالا این بحث رو میخوام مطرح کنیم که این نبی تا اون آخر باقی نمیمونه، بالاخره زمان شریعتش وسیع‌تر از زمان حیاتشه. زمان شریعت وسیع‌تر از زمان حیاته، یعنی مثلا حضرت نوح شریعتش تا زمان حضرت ابراهیم باقی مونده بود، هم خودش نبود. پس زمان شریعت طولانی‌تر از زمان حیاته، بنابراین بعد از حیات چه عاملی ضامن بقای دین این نبی است؟ می‌فرمان عبادات. اگر عبادات جلب بشه، این افراد با انجام عبادات متذکر میشن هم نبی رو هم اون کسی که این نبی رو فرستاده، و به این ترتیب دائما در ذهنشون مکلف و قانونگذار هست و سعی میکنن که از این قانونگذار پیروی کنه، ولو قانونگذار دیگه الان فعلا در ذهنشون نیست. وقت از اینجا جعل عبادات و سنت کردن عبادات روشن میشه که عبادات رو سنت کرد تا مذکر باشه. البته عبادات مذکر همون عباداتی که با حواس جمع انجام میشه، لذا تأثیر عبادت در صورتی که حواس جمع باشه، اگه حواس جمع نباشه عبادت تأثیر اونچنانی نداره، شاید این گاهی از اوقات تأثیر معکوس داشته باشه. حالا ما میگیم شاید، خواجه در نمط نهم ظاهرن میگه تأثیر معکوس داره، حرف خیلی سختیه، اونجا فهمیدنش خیلی سخت. اصرار داره که عبادتی که با حواس جمع نباشه انسان رو گمراه میکنه، نه به کمال نمیرسونه بلکه گمراهش میکنه. البته در بعضی هم ما داریم میبینیم که فقط نماز میخونه، ولی وقتی میاد تو بازار و جای دیگه هر کاری دلش میخواد میکنه، همه خلاف ها رو انجام میده، ولی میشه این نمازش نتونسته تاثیر کنه. اون نمازی درسته که با توجه بشه. به قول خود همین بزرگواران میگن ما داریم نماز میخونیم، نه بدنی ما. اینا که حواس پرت نماز میخونن، بدنشون داره نماز میخونه، اون رکن اصلی انسانیتشون که نفس نماز نمیخونه، این نماز نمیخونه، بی نماز. و خیلی مهمه این مثلا که انسان به تمامش باید نماز میخونه، نه جزی از انسان نماز بخونه، جزی دیگه نماز بخونه، اتفاقا اون جز روشنی نماز نمیخونه، جز توفیلی نماز میخونه، با تأثیر نماز کم میشه.
این سوالی دیگه
ادامه
بله من یه اشاره مختصری کردم که در زمان حیات نبی هم ما احتیاج به مذکر داریم. حالا شما این فرمود اوصیا راه به ادامه بدن ابی نداره، در زمان اوصیا هم ما احتیاج به مذکر داریم، در زمان خود نبی هم احتیاج به مذکر داریم. پس عبادت اختصاص ندارد به زمان بعد از حیات، بلا قبلش واجب نبود. ما می‌بینیم همه وقت واجبه. چرا؟ چون همه وقت مذکره. اون وقتی که نبی هست، اون وقتی که وصی هست، اون وقتی که هیچ کدام از این دو تا ظاهر نیستن، هیچ کدام ظاهر نیستن، بلا هستن چون نمیتونن نباشن. خود زمین از حجت نمیتونه خالی باشه. ولی اون وقتی که ظاهر نیستن، بازم این عبادت مذکره. پس عبادت رو ما مطلقا لازم داریم، نه فقط برای زمان بعد از حیات، بلکه در زمان حیات، بعد از حیات، وصی وجود داشته باشه نباشه، مطلقا عبادت، چون مذکره مفیده. پس اوصیا هم که باشن ما نفی نمی کنیم وجود اوصیا رو، اوصیا هم که باشن ما رو بی نیاز نمی کنن از عبادت.
مذکره به
وصیه، مذکره به وصیه، یا مذکره به نبیه، یا مذکره به خداست. بله خب مذکره به همه اینها هست. ولن ما کان النبی لا یتفق فی کل زمانین، چون نبی در هر زمانی نیست، وجب که سنن مشروع او باقی بمانن تا وقت اذن هلال این سنن، یعنی تا وقتی که دینش بسیده میشه به وسیله نبی بعدی، که نبی اول رزم بعدی میاد و نسخ میکنه این دین رو. اون وقتی که این دین برداشته میشه، سنن برداشته میشه، ولی تا وقتی سنن هست این دین باید باقی بمونه، در حالی که خود نبی در همه زمان ها نیست. کاملا ما کان النبی لا یتفق فی کل زمانه، واجب است که سنت مشروعی او تا وقت از محلال سنن باقی بمونه، تا وقتی که این سنن مزمهل میشن و تا وقتی که حکمت الهی افتضا میکند تجدید غیر اون سنن را افتضا میکند که یک سنت دیگری در بین بشر واعظ بشه، تا اون وقت باید این سنت پیغمبر قبلی محفوظ بماند. چون چنین است ففرضت علیهم، یعنی بر جمهور مردم، جمهور الناس، فرضت العباداتی که مذکر باشن صاحب شرع را، و کررت علیهم، این عبادت هم یک بار انجام نشه، روزی پنج بار مثلا انجام بشه، یا مثلا هر سال یک ماه روزه بگیرن و هم سال سالش، کررت علیهم، تا اون متذکر شدن محکم بشود از راه تکرار کردن. از راه تکرار کردن این مذکر بودن و این تذکر تکرار بشه، محکم بشه. فیحصل لهم، یعنی برای جمهور مردم، من تلق الاوامر و نواهی الهی منافع و صلاح، برای جمهور مردم از دریافت اوامر و نواهی الهی و انتصال این اوامر و نواهی سه منفعت عاید میشه، سه منفعت حاصل میشه که از سه منفعت رو از خارج افت نزد. منفعت اول، اهداها ریاضت النفس، نفس تمرین میکند و با این تمرین به کمال میرسد، به این اعتبار که خود را حفظ میکند از شهوات و من میکند از قوه غضبیه‌ای که باعث کدورت و پیریگی صفای قوه عقلیه میشود. اصلا از اول قوه عقلیه ما صفا دارد، چون از عالم صفا که عالم ملکوت آمده. این قوای شهوانیه و غضبیه هستن که این قوه عاقله رو که همون قوه انسانی ما هستن مکدر میکنن، یعنی تیره میکنن. اگر ما بتوانیم قوای حیوانیمون رو رام کنیم، میتوانیم نفسمون رو همونطور که با صفا بوده با صفا حفظ کنیم و نذاریم مکدر و تیره بشه. و راه حفظ کردن نفسمون همین ریاضت و جلوگیری از شهوات و غضبه. دو تا قوه مزاحم در بعد عمل برای عاقله هست، یک قوه مزاحم هم در بعد نظر براش هست. در بعد نظر واهمه مزاحم قوه عاقله هست. قوه عقل اگه بخواد حکم بکنه، واهمه گاهی از اوقات خلافش رو صادر میکنه. در بین قوای عملی دو تا، یکی شهوت، یکی غضب. مرحوم علامه هر دو رو گفته، به اعتبار انسان از شهوات یک قوه و من حال قوت قضاویه این دو قوه. المکدر از صفت برای قوه قضاویه تنها نیست، صفت از هم برای قوه قضاویه هم برای شهوات، هر دو باعث کدورت هم. تنها قوه قضاویه باعث نیست، هر دو باعث کدورت صفاء قوه عقلی هستن. بله، نفس رو ریاضت میدیم تا او این را عادت کند که از شهوات خودش را حفظ کند و از قوه غضبیه هم خودش را منع کند تا بتواند اون صفای قوه عقلیه رو حفظ کند و بلکه صفا رو بیشتر کند تا به کمال لایق انسانی برسد. عبادت رو عرفا میگن ریاضتون لهمم العارف زیدرها به تعویده من القروره الى جانب القدس. یعنی ریاضت تمرینیست برای نفس، تا نه عبادت تمرینیست برای نفس، برای همت نفس که همت نفس را عالی کند و نفس را از عالم غرور که دنیاست به تعرید، یعنی با عادت دادن، بکشاند به سمت عالم قدس و در سلک عالم قدس قرار دهد. منفرتن فی سلکه، عبارتی که از کلم عبارت ابن سیناست در نمط دهم، در نمط نهم، در نمط نهم. مقامات العارفین، بله، مثلا مقامات العارفین. البته این مباحثی که ما داریم الان میخونیم از اول جلسه، این جلسه که شروع کردیم تا آخرش، در فصل دو و سه و چهار از مقاله دهم الهیات شفا آمده، در نمط نهم اشارات هم آمده. خب، افثانیه تعمید و نفسه ان نظرت الامور الالهیه، عبادت اثرش این است که نفس عادت میدهد تا فکر کند در امور الهیه و مطالب عالیه و فکر کند در احوال معاد و تفکر کند در ملکوت خدا و کیفیت صفات خدا و اسماء خدا، که در مورد اسما و صفات به ذات اسما و صفات نمیتونه برسه، ولی به کیفیت غرور،
یعنی غرور، یعنی غرور همین
غرور، غرور
یا غرور
یعنی عالم دنیا، غرور یعنی عالم دنیا. من جانب غروره الى جناب القدس. البته من از حافظم استفاده کنم، ممکنه یه چیزایی کم و زیاد صدا بشه، ولی مطلب همینه. و کیفیت صفاتی و اسمایی، یعنی تفکر کند در کیفیت صفات و اسمای خدا. این خود صفاتی نمیتونه تعقل کنه، چون صفات این ذات هست و همونطور که تفکر در ذات ممکن نیست، تفکر در صفاتی هم که این ذات هم ممکن نیست. تفکر در کیفیت صفات میکنه، ولی میدونید که صفات کیفیت نداره، خدا کیفیت نداره، خدا خودش مکیف الکیفیته، نه این که دارای کیفیت باشه. صفاتش هم همینطور. منظور از کیفیت، کیفیت تعلق، کیفیت تعلق صفات. علم از چگونه تعلق میگیره به ما، قدرت از چگونه تعلق میگیره به ما و هاکه. و تحقق فیضان الموجوده. ببینید، ابتدا گفت در ملکوت خدا بحث کنید، فکر کنید، نگفت در خود خدا، چه در خود خدا نمیشید خوب فکر کرد، در ملکوت خدا فکر کنید، در اسماء و صفاتش فکر کنید، حالا میگه در افعالش فکر کنید که چگونه فیضان پیدا کرده موجودات آنها متسلسلتن فی ترتیب. تحقق فیضان موجودات آنها تعالی، فیضان رو برای ریختنه، نه که موجودات به کسرتن از خدا صادر میشن و خلق میشن تبدیل به فیضان کرده. حکماتون ما داریم کلام حکمان نقل میکنیم، حکمان معتقدن که موجودات به ترتیب طولی در جهان قرار گرفتن. میگن واجب تعالی خب موجود واجبه، هیچ در بین ممکنات اولین موجودات عقولند، بعد نفوسند، بعد صورند، صور جسمیه یا نوعیه یا هر دو. در کلمات از کلمات خواجه در نمت هفتم اشارت برمیاد که صور جسمیه رو مطرح کرده. از سلام میدامات در قبس دهم قبسات برمیاد که صور نوعیه رو گفته، که مرتبه چهارم صورت جسمی است یا صورت نوعی است. مرتبه پنجم حیولیات هست. به این ترتیب جهان منظم شده، عقول در درجه عالی، نفوس در درجه دوم و صور در درجه سوم و حیولیات در درجه چهارم. یک درجه جا انداختم، پنج درجه میگه. قبل از بله همین صور جسمی و صور نوعیه، صور جسمی و صور نوعیه دو درجه، بعدم حیولیات. اینا درجه بندی وجود در نزد حکما. البته جوری بگم نظام عالم رو درجه بندی می کنند، اول عقول، بعدن عظام فلکی، بعدن عناصر اربعه، بعدن عالم کل فساد، یعنی بعدن عناصر مرکبه. اینجور هم ترتیب میدن. ولی اون سلسله موجوداتی که منظم شدن از عالی به دانی به همین صورتی است که عرض کردم، عقول و نفوس و تا بعد. وقت عقول رو هم میگن در یه درجه قرار نمیگیرن، یعنی اون مقطعی که مقطع عقوله دارای درجاتی است که عقل اول در درجه بالاتر، عقل دوم در درجه پایینتر و بینها و متوسطات قرار گرفتن. در عقول هم اینطور میگن، در نفوس هم اینطور. قطعه ای که قطعه نفوسه، همه نفوس با هم در اونجا قاطی نشدن، بلکه اونجا هم ترکیب محفوظه بین خود نفوس. در صور نوعی هم همینطور، در صور جسمی هم همینطور، در حیولیت هم همینطور. خب ممکنه بگیم صور جسمی یکی بیشتر نیست، صورت جسمی در کل عالم یکی بیشتر نیست، صور نوعی هستی مختلفه. حتی شما میگید صور جسمیه یا حیولیه یکی بیشتر نیست، چرا میگید حیولیات؟ جواب اینه که ما ده تا صورت جسمی داریم، یکی مشترک بین اجسام عنصری، نه تا مال افلاک. حیولا هم همینطوره، حیولا هم ده تا داریم در عالم، یکی حیولا مشترک در عالم عنصر، نه تا حیولا مختصر افلاک، افلاک نه تا. پس معلوم شد که تمام این پنج طبقه که عرض کردیم، عقول، نفوس، صور نوعیه، جسمیه، حیولیات، تمام اینها باز در خودشون ترتیب برقراره، یعنی بین عقول ترتیب است، بین نفوس ترتیبه، بین صور نوعیه ترتیبه، بین حیولیات ترتیبه. ها چه نفوس تعیین نمی کنیم چه نفوسی، ولی نفوس فلکی هست. نه ببینید، اون اینی که ما داریم عرض میکنیم پنج درجه درست کردیم، پنج درجه ما نزوله ها، عقل و نفس و صور و حیولیات، این ما نزوله. دو مرتبه وقتی خواسته عود کنه عناصر با هم ترکیب میشه، نفس و جرد فلش با هم ترکیب میشه. از اینجا بعد اول حلقه بساط است، در بساط عناصر بسیطه و افلاس قرار داره. حلقه اول از قوس صعود، حلقه دوم مال جماده، سوم مال نباته، چهارم مال حیوانه، پنجم مال انسانه. در نزول پنج تا حلقه داریم، در صعود پنج تا. وقت انسان و اینا تو صعود درست میشن، نفس انسانی و نفس نباتی و نفس حیوانی مال عالم صعودن، مال نزول اینا مال نزول نیستن. نزان نفسی که توی نزول مطرح، نفس فلکیه. خب حالا تحقق فیضان الموجودات عنه تعالی متسلسلتن، در حالی که متسلسلن پی در پیان، در ترتیبی که حکمت الهیه او را استضاء کرده، ترتیب خاصی که عرض کرده. البته قصه نزول صعود به این کوتاهی نیست، خیلی مفصل تره، من به اندازه حاجت عرض کردم. ولی قصه نزول صعود در سه جمع میتونیم بیاریم، یکی در ترتیب موجودات، یکی در خود موجودات کلی، یکی در انسان. البته مشفا فقط همون اولی رو میگه، صدره اون دوتای بعد هم اضافه میکنه. بل براهین القطعیه، این بل براهین متعلق به نظر و تفکر است. افسانه تعبید و نفس النظر خود زمانه تفکره، النظر فی الامور و تفکر فی ملکوت تا آخر. این نظر و تفکر بل براهین القطعیه باشد، الخالیت عن المغالطه. این بل براهین متعلق به اونجاست. براهین قطعیه خالی از مغالطه. تو میدونید که برهان گاهی مبتلا به مغالطه میشه. این فرمان براهین باید قطعی باشن و خالی از مغالطه باشن. براهین قطعیه هم حتما خالی از مغالطه هستن. تو منظور از قطعیه نیست که متعلق علم باشد و متکلمین. البته الان ما بحثیم در فلاسفه هست، ولی متکلمین میگن امر قطعی و امر علمی مطابق واقعا هست. فلاسفه این قبول نداره، ولی متکلم میگه امر قطعی و امر علمی مطابق یقین هست. پس وقتی میگیم براهین قطعیه یعنی براهین مطابق واقع، ظاهراً خالی از مغالطه هستند. ولی فیلسوف رو این رو قبول نداره، میگه شرط میکنه، میگه براهین قطعیه باشن اولا، خالی از مغالطه باشن ثانیا. و ثالثا سومین فایده ای که انسان از عبادت میبرد این است، تذکر هم، یعنی تذکر جمهور الناس. ما وعده هم و شارع من الخیر و شر الاخرویه. در مورد خیر وعده درسته، در مورد شر وعید درسته، منتها در اینجا از ما به تقلید وعده گفته وعید نگفته، وعده رو غلبه داده بر وعید. و شالسه تذکر هم ما وعده هم و شارع، یعنی جمهور ناس متذکر بشون آنچه را که شارع به اونها وعده داد، که عبارت از خیر و شر و اخروی. بهش متعلق به تذکره، طوری متذکر بشوند که نظام زندگیشون حفظ شود، حفظ نظامی که مختزی تعادل و ترافده. ترافد یعنی تعاون، مختزی تعادل و تعاون است. خب اینا امتیازات عبادت بود. خواجه فرمود مع زیادت الاجر و ثواب، مرحوم علامه داره این تیکه رو توضیح میده، چون مزاد الله تعالی لمستعمل شرایع، خدا اضافه میکند برای کسانی که به کار میگیرن این شرایع و قوانین و تکالیف رو، یعنی امتثال میکنن، خدا اضافه میکند بر اونها اجر و ثواب رو فلاخره. فهاذهی مصالح التکلیف عند الاوائل، یعنی قدمای فلاسفه، در بین قدمای فلاسفه مصالح تکلیف این بود. متأخرین هم از قدما پیروی کردن، این اختصاص به قدما نداره، متأخرین هم همینو گفتن، منتها چون اوائل مبتکر این بحث بودن نسبت به اوائل. این هم به صورت مستقل داره مطمئن میشه دیگه، نگفت چارون، این هم چارونیه. اون تقید به ستا منافعی هستن که ما در همین دنیا بهشون برخورد میکنیم، استفاده هایی که در همین دنیا میبریم، ولی بعضیش مربوط به آخرته. اما این عجل سباب مربوط به آخرت هم و ما خبری از کم مکفشون نداریم، فقط اصلشون رو میدونیم. میدونیم که عجل سبابی در آخرت هست، ولی اون عجل سباب چیه؟ اون ریزه هاش و جزئیاتش رو خبر نداریم. به این جهت این جز منافع به حساب نبود، چون از سنخ اون قبلی ها نیست.